أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد.
با استقامتش مناسبت بشه. استقامت در برابر اعوجاج و این استقامت، حقیقت استقامت با اون دنبالش که فرمود صراط الذین انعمت علیهم روشن می شود که وقتی که ما تحلیل بکنیم انعمت علیهم را، خواهیم یافت که اینها انسان‌های ویژه‌ای هستند که دیگران با این افراد خواهند بود، در این صراط ملحق به ایشان خواهند بود و اونها سمت اولیت را در پیمودن صراط دارند. بنابراین معلوم می شود که دیگران تا وقتی که به مقام اونها نرسیده اند جهت تابعیت رو خواهند داشت، چون فرمود اولائک مع الذین انعم الله علیهم. بنابراین از اینجا معلوم می شود که صراط ایمان خودش درجاتی داره و مؤمنین درجاتی دارند و اشاره می فرمایند قوام این درجات هم در نهایت به نوعی از علم می رسند. یعنی این طائفه از انبیا و شهدا و صدیقین و صلحا به یک مرتبه خاصی از علم رسیدند که دیگران به این مرتبه از علم نرسیدند. خب این یک بحث خیلی مهمی است که ایمان از اونجا که یک حقیقت درونی است که مظهرش عمل صالح است، که عمل هم جزء ایمان می شود، از اینجا استفاده می شود که هم اعتقاد در عمل دخالت داره و هم عمل در بالا رفتن اعتقاد، که بالا رفتن اعتقاد همان رسیدن به یک علوم ویژه است از خدای متعال، که حالا در جاه دیگه هم مرحوم علامه به این آیه شریفه استناد فرمودن که اینجا اشاره نفرمودن الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کلم طیب یعنی اعتقادات پاک، حالا اینجا منظور از کلم، کلمه اعتقادات، اعتقادات پاک به سوی خدای متعال صعود میکنه، بالا میره، و عمل صالح آن را، کلمه طیب را، بالا میبره. یعنی اعتقادیات در مراحل اولیه وجودش در انسان جنبه های ابهامی و اجمالی رو داره، با عمل صالح که تو هم بشه کم کم از اون جهات ابهام و اجمال، اول ابهام بعد اجمال، این حالا خوب دقت داشته باش، بیرون میاد انسان وقتی که تداوم داد به عمل ساده با التزام به ایمان، به اون حقایق عالم نائل میشه. بنابراین این طائفه‌ای که مؤمنین با ایشان هستند در صراط مستقیم، این طائفه به اون حقایق نائل شده اند که آن علم خاصی که در یک جا، حالا باز اشاره میکنم، قرآن کریم از این صالحین نامی میآورد و اونها را به اون علم خاص توصیف میکنه. اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام، اینها از صالحین هستند طبق آیات قبلی در سوره انبیا و اینها، اینها رو یادآور بشو، اینها صاحبان قدرت ها و بینایی ها، ابصار جمع بصیرت است، اون بصیرت های خاص که علم خاصه است نائل شدن. خب اینها رو میخواستم بیان ایشون که خیلی مجمل رد شدن که این طائفه به اون مقامات خاصشون رسیدن، فرمودن شاید اون مقام نوعی از علم باشد، همطوری رد شدن. این رو یه توضیح اجمالی داده باشیم که حالا تو متنم اشاره میکنیم. کجا؟ حالا میرسیم تو بحث روایی انشاءالله میرسیم. خب این مقدار از بحث رو بخونیم. فاولائک یعنی اصحاب صراط مستقیم، اعلا قدرن و ارفع درجتن و منزلتن من هؤلاء، قدر و منزلتشون بالاتر است از این مؤمنین، و هم المؤمنون الذین اخلصوا قلوبهم و اعمالهم من الزلال و الشرک و الظلم، در راه اخلاص هستند که قلبشون رو و اعمالشون رو از گمراهی و شرک و ظلم خالص بکنن. فتدبر فی هذه الآیات یوجب القدر به انها اولا المؤمنین، این مؤمنین که در صراط مستقیم هستند و شأنهم هازشن که مقام در حال اخلاص قلب و این عمل دارن از شرک و اینها، فیهم بقیتون بعدو، هنوز یک چیزی را باقی دارند، چون میفهمند که ایشان با آنها هستند. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، این یطع همه مراتب اطاعت رو میگیره، حتی اون اطاعت محض رو هم میگیره. اونهایی که اطاعت محض دارن از خدا و رسول با اینها هستند. لو تمت فیهم، اگر اون بقیه در ایشان تام شده بود، کانو من الذین انعم الله علیهم، خود ایشان هم از انعم الله علیهم بودند. حالا لازم نیست از انبیا بشن، از صدیقین، از شهدا که به هر حال ممکنه کسانی شده باشند. البته اگر کسانی غیر از اینایی که معرفی شدن شده باشند، باز به گونه ای معیت رو باید همواره داشته باشند. یعنی مقام نبوت در مرحله اولیته. هیچگاه نبی از نبوتش کنار نمیره، حتی نسبت به اون کسانی که به تمام معنا تابع و خالص شده اند نسبت به ایشان. اینها رو باید دقت داشته باشه. این من الذین، از نظر مقامات معنویه، نه از نظر این مقامات ظاهری. مقامات ظاهری باید سر جای خودش باشه. لذا کسانی که در این مقامات قرار بگیرن نمیتونن آنی ادعای نبوت بکنن. مثلا اگر ادعای نبوت بدون برحال وحی خاص بکنن، اصلا از اون مقام افتادن، اون مقام رو دیگه ندارن. این رو باید دقت دارن. منظورشون اینه ورتقو من منزلت المصاحبت معهم، ارتقا پیدا بکنن از منزله مصاحبه با ایشان به درجه دخول در ایشان. ولعله، خیلی ایشون مجمل رد شدن که اشاره کردن، ولعله نوع من العلم بالله، این بقیه که باقی مانده است و ایشان را خلاصه به اون رتبه نائل کرده که دیگران باید تبعیت از ایشان بکنن، اینها به نوعی به علم بالله رسیده اند که ارتباط ویژه با حق تعالی پیدا کردن، آگاهی های ویژه از اون عالم میدهند که دیگران توان خبر دادن از اون حقایق رو ندارن. ذکره فی قول این تعالی، که این رو در این آیه میفهمند که ذکر فرموده است، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این درجات عمدتا درجات علمی است که شخص علم خاصی به حق تعالی پیدا میکنه. اصلا این رو باید دقت داشت، در حال مقاماتی که انسان از مقامات معنوی پیدا میکنه، اینها قوامش به چیز، این خودش بحثیه. کسی که مقرب میشه این چه خصوصیتی پیدا میکنه؟ میبرنش بالا نظر مکانی؟ این که نیست، بلکه علاوه بر این که به هر حال از نظر علمی، از نظر عملی اعمال صالحی باید انجام بده، قوام این اعمال و رفتار و اینهاش به یک نوع آگاهی از خدای متعال خلاصه تکیه میکنه. لعله من فسرات المستقیم اصحابه منعم علیهم، نعمت به ایشان داده شده است. به نعمت هیه ارفع نعمه قدرن، که بالاترین نعمت هاست، که یربو علا نعمت الایمان تام، که میچربد بر نعمت ایمان تام. که خلاصش به هر حال از جهت حالا آیات دیگر، مسئله نعمت یک مسئله خیلی مهمی است در قرآن کریم، که اگر انسان دقت بکنه در آیاتش میرسه به این معنا که نعمت اون جنبه ارتباط وجودی موجود است موجودات هست به خدای متعال. اگر نعمتی به کسی داده شده، یعنی اون جهت ربط موجودات به حق تعالی براش کشف شده، براش واضح شده، اون جهت ربطی را به تعبیر دیگر میگن مقام ولایت، مقام ولایت الله، که حق تعالی به هر حال ولی همه موجودات است. ولی اون اداره کننده، سرپرست، زمامدار در همه شونه که از موجود جدا نیست، همواره با موجود و محیط بر او هست. خب این حقیقت برای کسی به تمام معنا روشن بشه، کشف بشه، این همون رسیدن به مقام ولایت الله هست. که اگر در جایی نعمت به ولایت تفسیر شده، ولایت ائمه علیهم السلام، از این جهته که ولایت ائمه ظهور ولایت الله هست. که اگر گفته شده و روایات هست و لتسألن یومئذن عن النعیم، اینجا تعبیر نعیم آمده، یعنی منظور ولایت ما این به این جهت است که ولایت اهل بیت علیهم السلام ظهور ولایت الهی است در این عالم. که ما بخواهیم ولایت خدا را درک کنیم، از این طریق باید وارد بشیم. پس اونی که اصل است برای اولیاء همان ولایت الهی است، که کسی به ولایت الهی نائل بشه و اون را بیابد و درک بکنه، میتواند به گونه خاص ولی خدا بشه. حالا این بحث‌های خاصی است که فقط اشاره کردم، چون بحث نعمت بود، انعمت علیهم بود، گفتم که در حال نظر شریف مرحوم علامه همینه که هر جا نعمت یا نعیم مشتقاتش باشد، منظور مسئله ولایت الله هست. و ما هم که میگیم این نعمت به ما داده شده، این هم باز همینه که من تا وقتی که این شی را ربط به خدا میدم، این برام نعمته. اگر ربط به خدا ندم، یا از نظر اعتقادی یا از نظر عملی و امثال ذلک، همین شی میشود نقمت، همین شی که مخلوق خداست، این میشود برای من نقمت. اینا مؤیدات اجمالی بود که حالا به هر حال زمینه های برای تحقیق دوستان داشته باشند، که تو این وادی در آیات قرآنی انشاءالله تحقیق بکنند، به معارف خیلی عمیقی نائل می شوند. که البته خب ولایت الهی مراتبی داره، درجاتی داره، ولایت تشریعی هست، ولایت تکوینی هست، که ولایت تشریعی تکیه به ولایت تکوینی حق میکنه. حق قانون گذاری خدا به اون حق تصرف تکوینی حق که حق ذاتی است تکیه میکنه. اینا رو خوب دقت داشته باشید، که اگر کسانی به مقام ولایت میرسن، اینو باید دقت داشت که این ولایت تشریعی است، که این ولایت تشریعی متفرع بر اون ولایت تکوینی است، یعنی به این شخص باید به ولایت تکوینی حق رسیده باشه تا چنین مقامی بهش داده بشن. البته در معصومین ها، در غیر معصوم نه، اون تفکیک پذیر است بین ولایت تشریعی و رسیدن به ولایت تکوینی. رسیدن ها، نه قبول ولایت تکوینی، دو تاست. قبول ولایت تکوینی خدای متعال و ولایت تشریعی خدا این اصلا مقدمه آمده در جرگه ایمانه. کسی قبول نشه باشه اصلا مؤمن نیست. بعد از قبول اعتقادی باید قبول عملی باشه، تسلیم باشه. این مراحل کتلها عقبات رو شخص باید بگذرونه تا کم کم دریچه هایی از قرب الهی را براش اصلا واضح بکنه. به هر حال فقط اشاره کردم بیانات مرحوم علامه گاهی خیلی تلگرافیه، ما البته نمیفهمیم. من میگم لعله فرمایششون این باشه، شما لعلهون و امن العلم بالله، ما میگیم لعله نظر شریفشون این باشه. و هازا ایزن نعتون من نعوت الصراط المستقیم. خب حالا ایشون با مراجعه به آیات دیگری که مضمون صراط را بیان فرموده است که راه است، میفهمن که در قرآن کریم سبیل به تقسیماتی تقسیم شده، لکن صراط نه. از اینجا معلوم می شود که سبیل یک خصوصیتی رو نشون میده غیر از خصوصیتی رو که صراط نشون میده، گرچه در یک جا اینها با هم تلفیق با هم دیگه میرسن، لکن از نظر خصوصیت میبینیم که به هر حال غیر هم هستن. از اینجا میفهمند که ما نتیجه میگیریم که سبیل اگر سبیل الله هم باشد، چون قرآن کریم در یک جا برای خودش سبولی را بیان میکنه، من جا هدفینا لنهدین نهم سبولنا، این یک طرف. از یک طرف سبول رو نفی میکنه و نهازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. پس نتیجه گرفته می شود که اون سبل رو که نهی میکنه اون سبلی است که با صراط ارتباطی نداره. این سبلی که وقتی که ما هدایت میکنیم ادعی را به اونها، اینا چیزی است که با صراط ارتباط داره. خب پس نتیجتاً اون سبولی که راهایی که با صراط ارتباط داره، گرچه ارتباط با صراط داره اما به گونه غیر صراط است، صراط غیر اونه. یعنی که انهو خود سبیل یک نقصی داره، سبیل الله با یه نقصی میتواند همراه باشه، اما صراط اونطور که هست هیچ نقصی نداره. این یکی از ویژگی های صفات خلاصه صراط مستقیم می شود که راه ها در متن این راه هموار است. راه ها مثال می زنن مثل انسان و اعضا و جوارحش. شما وقتی که به چشم شخص برخورد کنی میگی چشم زید رو دیدم، گوشش رو دیدم. خب چشم و گوش به گونه غیر زیده، اما جدای از زیدم هست؟ نه. اما اگر شما بگید من با روحش تماس گرفتم، با خودش تماس گرفتم، خب این خود احاطه به چشم و گوش و اینها داره. رابطه سبل الهی با صراط مستقیم مثل رابطه اعضا و جواره است با روح، که این اعضا و جواره با این روح است اما از جهت غیر روحه. این سبل الهی در این صراط است اما به گونه غیر صراط است. ممکن است صراط ایمان خودش در بعضی از آیات صراط سبیل معرفی شده اما یه نقصی هم داره، با شرک جمع بشه. لذا می فرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ایمان که خودش سبیل المؤمنین، آخه در یه جا میفرد سبیل المؤمنین، سبیل هایی رو به کسانی نسبت میده، این با یه نقصی تو همه. اما صراط نه، هیچ نقصی نداره. ثم انه تعالی علا انه کرر در فی کلام این ذکر صراط و سبیل، با اینکه تکرار کرده از ذکر صراط و سبیل را در کلامش، لم ینسب لنفسهی از یدم این صراط مستقیم واحد، بیش از یک صراط مستقیم. صراط با سوره حمد گفته شد سه تاست، یکی مستقیم، یکی مغضوبن علیهم، یکی ظالیم. اما صراط مستقیم یکی بیشتر نیست. ایشون هم تعبیر دقیق میفهمن، صراط مستقیم واحد. و عدل نفسهی سبولن کسیره، فقال عز من قائل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و کذا. خب این یکی لم ینسب صراط المستقیم، صراط مستقیم رو جز توی سوره حمد به غیر خودش نسبت نهده که این منعمون علیه من الا احد من خلقه الا ما فی هذه الآیه لکنه نسب السبیل الى غیره من خلقه. فقال تعالی قل هذه سبیلی، پیامبر میفرماید قل هذه سبیل، بگو ای پیامبر این راه من. پس این سبیل به پیامبر نسبت داده شد. قد از تعدد نسبت ها، گرچه صراط مستقیم هم صراط انبیاست که او هم به پیامبر نسبت داده شد. سبیل و من اناب الی میشه سبیل منیبی و سبیل المؤمنین. خب این معلوم شد که متعدده. و یعلم منها ان السبیل غیر الصراط المستقیم، اما نه غیریت تامه، فانه یختلف و یتعدد، سبیل اختلاف داره و تعدد داره، و یتکسر به اختلاف المتعبدین، تکسر پیدا میکنه به اختلاف متعبدهای اون صراط ها. از سالکین سبیل العباده، اونایی که راه عبادت میرن به هر حال ادهی غیر از مثلا واجبات کارهای مستحبی هم انجام میده، ادهی شاید اصلا واجبات انجام ندن مثلا مستحبات رو انجام میدن. حالا اون تا یه حدی مثلا ممکنه اثر داشته باشه. به خلاف صراط المستقیم کما یشیر الیه قوله تعالی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. کسی که رضوان الهی را تبعیت میکنه، خدا به سبل سلام او را هدایت میکنه، سبل امن. و یخرجهم من از ظلمات النور به اذنه تازه میفهد و یهدیهم الی صراط مستقیم، هدایتشون میکنه به صراط مستقیم. این سبل سلامم بر این صراط نقش بسته، اما خود اون حقیقت نیست، ممکنه اون حقیقت به دستش نیامده باشه. همونطور که عرض کردم، بنده اول با چشم شما، گوش شما، خب بعد میرم سراغ این که این گوش و چشم چه چیزی به شما میده، صور رو میده. از اینجا منتقل میشم به صوری که از راه چشم شما درک میکنه، مفاهیمی که از راه گوش. بعد این تحلیل میکنم که شما به هر حال یه علومی عقلی هم داری، هی عمیق میشم در شما، به این که به هر حال یه شمایی هست که قوه عقل داره، این قوای باطنه داره، قوای ظاهره داره. میکنی؟ هر چی انسان عمیق‌تر بشه به اون مغز بیشتر میرسه. مثل قرآن کریم تعبیر اولوالالباب گاهی داره، اما دیگران نه. خب ممکنه همین سبیل رو شخصی انجام بده به صراط مستقیم برسه، اما یکی همین سبیل رو انجام میده. نه همین فقط، هم نماز سبیله. ممکنه شخصی با همین سبیل به صراط مستقیم برسه، اما عده‌ای نه، رو همین سبیل میمونه، دیگه به صراط مستقیم نمیرسن. گرچه اگر دقت بکنن میرسن، اما این نرسیده. رابطه این چنینه. فعد سبوله کثیرتن، خدای متعال سبول رو کثیر شمرده است. و صراط واحدن سبول السلام، این کثیر، الی صراط مستقیم واحد، و هازا صراط المستقیم. حالا این صراط مستقیم و هازا صراط المستقیم، اما هی سبول الکثیره، یا همان سبول کثیر است، و اما انها تؤدی اله، یا اینکه یه حقیقتی است که این سبول میرساند به آن صراط و آن حقیقت، به اتصال بعضها الی بعض و اتحادها فی، به اینکه اینها به هم دیگه متصل میشه و در اون حقیقت متحد میشه. همین مثالی که عرض کردم، بنده که این قوه بینایی شما رو میبینم، فقط این ظاهر می تحلیل میکنم، میبینم از این علمی پیدا میکنید، به اون علم مبصر شما میرسم. و همینطور اون علم مبصر به گونه ایست که اگر شما قوه بینایی تو رها کنی، علم خیالی داری، به اون علم خیالی شما میرسم. و همینطور به علوم دیگر، و اون که کشف میکنم شما یه حقیقتی داری که همه این علوم به او تکیه میکنی. و ایزن قال مؤمنین هم امنهای علم ان السبیل یجامع الشرك لکن الصراط المستقیم لا یجامع الزلال، که فرمود وللضالین. خب و تدبر فی هذه الآیات یعطی ان کل واحد من هذه السبل یجامع شیئا من النقص او الامتیاز بخلاف الصراط المستقیم. و ان خب و ان کل منها هو الصراط المستقیم، هر یک از این سبل همون صراط مستقیمه، اما لکنه غیر الاخر، لکن صراط مستقیم غیر دیگریه. مثل اینکه بینایی شما غیر از شنواییه، اما شما این بینایی رو داری. و یو فارقو لکن صراط المستقیم یتحد و مع کل منها فی عین انه یتحد و مع ما یخالفه، با مخالفش هم متحده. کما یستفاد من بعض الآیات المذکوره و غیرها که قوله و بدونی هازا صراط مستقیم، و قوله تعالی که اینجا صراط مستقیم با عبودیت مطرح شده، در آیه دیگر صراط مستقیم با دین مطرح شده. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا، این صراط مستقیم همون دینه. خب این چجوری میشه؟ فسمن عبادت صراط مستقیما و سمت دینه صراط مستقیما. خب و هما مشترکان بین سبل جمیع، و حال این که عبادت و دین مشترک است بین همه سبل. و خب مثال رو میزنن، فمثل صراط المستقیم به نسبت الى سبل الله تعالی و کمثل روح به نسبت الى البدن، فکما ان للبدن اطوارن فی حیاته، مراحلی طی میکنه. هو عند کل تورن، این بدن وقتی که هر قسم پیدا میکنه، غیر او عند تورن آخر، جوانه به گونه دیگه است، بچه است به گونه دیگه است، کسبا کسبی و طفولیه یا سبا و رهوق و شباب و الکهوله و شیب و الهرم، که هر کدام اسم مراحل گوناگون. اون هرم دیگه خمیدگی انسانه که دیگه داره میره تو قبر. لکن الروح یه روح و هیه متحدتون، همون روحه متحد است با همه اینها. و البدن یوم کنن تطره علیه اطوارون، بدن یک مراحلی بهش بگذره تنافی ما توحبو منافات داشته باشه با اونی که انسان دوست داره و تقتضیه روح که اقتضا میکنه لو خلیت و نفسها. اگر ما روح رو چیز بکنیم روح نمیخواد به حال پیر بشه، به خلاف روح فطرت الله التی فطر الناس علیها ولی والبدن مع ذلک هو الروح، بدن همان روحه یعنی انسانه. بنابراین نتیجه گرفته میشود که باید در این صراط مستقیم خوب دقت کرد که منظور چه حقیقتیه و اصحابش دارای چه امتیازاتی هستند، که همواره ما پنج نوبت در روز هدایت به این صراط مستقیم را از خدای متعال طلب میکنیم. انشاءالله خدای متعال همه ما را در صراط مستقیم قرار داده و ثابت قدم بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.